أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در ماه شریف رمضان که عرض کردیم در واقع قطعه ایست از بهشت که در عالم ما نازل شده و درهای رحمت خدای متعال گشوده است، انسان به چه چیزی باید دست پیدا کنه و چه چیزهایی در این ماه قابل به دست آوردن هستن؟ از منابعی که شما میتونید درش تأمل کنید و رزقهای این ماه رو و اونچه در این ماه برای ما مهیاست بهش برسین، دعاهاییست که در ماه وارد شده و ما رو ترغیب کردن به خوندن این دعاها، که یکی از مهمترینش دعای معروفی است که الحمدلله با او مانوس هستید و مکرر این دعا رو خوندید، دعای ابو حمزه سمالی است که از امام سجاد علیه السلام نقل کرده. همیشه فرصت دعا هست و ما باید دعا کنیم و یکی از کارهای اصلیمون باید این باشه، یعنی یکی فرصتی که مؤمن در شبان روز باید برای خودش در نظر بگیره، فرصت خلوت با خدای متعال و مناجات با خدای متعال است که تراوت شبان روز انسان به اون خلوت و به اون مناجات هست. و در اون خلوت هم آدم با زبان خودش هم میتونه دعا کنه و خواسته های خودش رو از خدای متعال درخواست کنه، ولی بهترین دعاها همون هایی است که از معصومین علیهم السلام نقل شده. اون دعاها ما رو با یه عوالم جدیدی مواجه میکنن، یک خواسته های رفیعی رو در ما ایجاد میکنن. اصولا این عرض بکنم دعا کلید رسیدن به خواسته های بزرگه. در اون بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام است، حضرت فرمودند خزائن در محضر خداست. در نامشون به امام مجتبی در نهج البلاغه نقل کرده، فرمودند خزائن غیب در نزد خدای متعال است. خزائنی که بی منتهاست دیگه، و ام من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر. همه اونچه شما در عالم تقدیر و عالم اندازه‌گیری ها میبینید، کل نظام کیهانی، این مرحله تنزل اون خزائنه. ان من شیء الا عندنا خزائنه ولكن ننزله بقدر. وقتی اون خزائن تنزل پیدا میکنه همراه با تقدیر و برنامه ها و اندازه گیری هاست. اون مرحله مرحله است که مرحله نامتناهی است. حضرت فرمودند خزائن در نزد خدای متعال، عندنا خزائنه ولكن ننزله بقدر. اون وقتی نکته هم بعضی بزرگان گفتن، مکرر هم عرض کردیم، فرمودن اونجاهایی که خدای متعال در قرآن به نحو متکلم مع الغیر صحبت میکند، نمیفهمد اندی و ام من شیئن الا اندنا خزائنه، نمیفهمد اونزلهو ولیکن ننزلهو به قدره. اونجاییست که در فعل الهی معصومین دستن در کارن، یعنی فعل از طرف اونها واقع میشه، خدای متعال تکریم کرده، فرموده و من شئنا الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر. اینم خیلی عجیب است، خدای متعال که با هیچ چیز مقایسه نمیشود ولی اونقدر این اولیاء معصوم خودش رو تکریم کرده. تو چه مقامی هستن؟ عرض کردم مقام برای ما روشن نیست. در اون حدیث حضرت فرمود خلطنا به نفسه، ما رو با خودش یکی کرده. حالا معناش چیه خلطنا؟ نمی فهمم. و جعل ولایتنا ولایته. اینجا هم همینطوره، خدای متعال می فهمد و ام من شیئن الا اندنا خزائنه، نه اندی. بعضی ها اینا رو تکریم معنا کردن که خدای متعال که میفهمد اندنا، مثل ما که میگیم شما گفتید به یه نفر وقتی میخوایم خطاب کنیم میگیم شما، یا سلاطین وقتی میخواستن این حرفی بزنن میگن ما اینجوری میگیم. بعضی گفتن قرآن هم همین لسانه، ولی بعیده اینجوری باشه. همین مطلب لطیفتره که اونجاهایی که معصومین واسطه فیضند، اونجاها تعبیر خدای متعال تعبیر متکلم مع الغیر، نمیفهمد اندی اندنا خزائنه ولیکن ننزله به قدر. خزائن در نزد خدای متعال در محضر معصومینه، خزان و علم الله هن دیگه، و من شیئن الا عندنا خزائنه ولیکن ننزله به قدر. فیض از عالم بالا نازل میشه به تقدیر. و حضرت فرمود این خزائن بی منتها که در نزد خدای متعال، کلیدش در دست شماست. خیلی حرف عجیبیه، خدای متعال خزائن رو در محضر خودش قرار داده، کلید رو به دست شما داده، باز کنید برید از این خزائن استفاده کنید. حضرت فرمودن کلیدش دعاست. آدم اگه اهل دعا بود، اهل انس با دعا و گدایی در خونه خدا بود، از اون خزائن بی منتها میشه استفاده کنی. لذا دعا مال خواسته های بزرگ باید باشه، نمیگم خواسته های کوچیک نباشه. ما همه چیزمون از خدای متعال باید بخوایم، به دلیل اینکه خدای متعال شریک ندارد. ما همه نیازهامون رو فقط باید از او بخوایم، غیری نیست که از او بخوایم. حتی کوچکترین نیازمون رو اگر بخوایم با تکیه به خودمون حل کنیم یا به تکیه به دیگران، این اشتباهه. خدای متعال یه تعبیر لطیفی در قرآن دارد، میفهمد یا ایها الناس، خطابم به همه مردمه، یعنی خطاب قابل فهمه برای همه است. بعضی خطابات قرآن خطاب به مؤمنین متقین محسنینه، اونجا ممکنه همه نفهمن اصلا خطابو، ولی خطاب یا ایها الناس ظاهرش اینه همه میتونن بفهمن. یا ایها الناس زور بلکم مثل فاستمع اوله، یه مثلی براتون زده شده، استماع کنید، خوب گوش بدید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همه اینایی که غیر از خدا صداشون میزنید، ازشون کمک میخواید، با هم جمع بشن یه پشه نمیتونن برای شما خلق کنن. لن يخلقوا ذبابا، از این بالاتر و یستبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، یه پشه یه چیزی از اینا بگیره همه دست به دست هم بدن، ازش نمیتونن اونو پس بگیرن. بنات میفهمید فرعون رو خدای متعال با یه پشه، نمرود رو ادعای خدایی میکرد 300 سال، مریضش هم خدای متعال نمیکرد، خیلی عجیب بود، سالم سر پا، با یه پشه از پا در آورد دیگه. فقط همه اینا رو هم دست به دست هم بدن، اینایی که صداشون میزنید، چه اونایی که آگاهانه به بت ها تکیه میکنن، ماه و خورشید و باران و
ابر رو اینو میپرستیدن، چون اونایی که ناخودآگاه تکیه میکنن اینا رو صدا میزنن، از این اسباب کمک میخوان، اینها روهم که جمع بشن یه پشه نمیتونن خلق کنن، نمیتونن خطر یه پشه رو از خودشون دفع بکنن. پس بنابراین تو عالم کسی نیست که ما بگیم حاجتهای کوچیکمون از او بخوایم، نه، کوچکترین حاجات رو هم باید از خدای متعال خواست. ولی دعا کلید رسیدن به حاجتهای بزرگه و انسان به اندازه‌ای که دعایش رفعت پیدا میکنه خودش بزرگ شده. هر وقت خواستید ببینید آدم چقدر بزرگه، ببینید دعاهاش چجوریه. دعاهای انسان نشانه عظمت و کوچکی انسانه. انسانی که در خونه خدای متعال میره چیزهای کوچیک میخواد، چیزهایی که خیلی ها موانن بعد از خدا بخوای ورشون داره، خدا میخواد این موانع و سر راه ما از خدا اینجوری میخوایم. خدای متعال میخواد این موانع رو برداره، ما رو به خودش برسونه، ما التماس میکنیم که خدایا این موانع و سر راه ما قرار بده. یه عده‌ای به یه جایی میرسن التماس میکنن خدایا اینا رو بردار. اللهم مقطع کل شیء یقطعنی عنک، خدایا هر چیزی که منو از تو بناس جدا کنه قبل از اینکه او بین من و تو حائل بشه، تو بین من و او حائل بشو. عنایت فرمود. در دعای ابو حمزه بعضی فرازاش همین است. پس دعا مال حاجت‌های خیلی بزرگه، یعنی اون حاجت‌هایی که اصلاً راهی بهش نیست، اونا رو با کلید دعا میشه بهش رسید و از خدای متعال خواست. و جای خیلی چیزا هم دعا پر میکنه. در روایت از روز قیامت به یه عده‌ای زحمت کشیدن مزد میدن. خب زحمت کشیدن، شب زنده‌داری کردن، 30 شب محرم زون بیدار بودن، روزه گرفتن، رجب و شعبان، مزداشو روز قیامت بهشون میدن و زحمت‌های دیگه. یه عده اون زحمات رو نکشیدن، همون مزدها بهشون داده میشه، همون اجرها. میگن خدایا اینا زحمت کشیدن، به اینا چرا عطا کردی؟ فهمید اینا از ما خواستن، ما هم دادیم. اینا اهل دعا بودن، اهل گدایی در خونه خدای متعال بودن. دیگران با ریاضت رسیدن، اینا با دعا رسیدن. یه دعا کردن، خدا هم اجابت کرده دیگه. اهل دعا اگر بشیم. و این دعا انقدر هم فضیلت داره که یه روایت عجیبی من یادم از سیبن طاووس نقلش کردن، مجامع دیگه هم هست. من یه موقعی در آثار مرحوم سیبن طاووس دیدم که از امام صادق یه سوالی کرد، خیلی اصرار کرد، حضرت این میخواستن جواب ندن. گفت آقا دو نفر با هم شروع کردن نماز، هر دو با هم نماز خوندن، هر دو هم نماز رو همزمان تمام کردن. اگه مثلا نیم ساعت طول کشیده دور کرد نمازشون، هر دو نیم ساعت طول کشیده. یکی بیشتر قرآن خونده و دیگری بیشتر دعا، کدام افضله؟ یکی قنوت طولانی داشته، یکی مثلا سوره طولانی خونده، کدام افضله؟ میدونید بعضی ها اینجوری بودن، خدا رحمت کند، یه بزرگی در شیراز بودن، قدیما خیلی ها اینجور بودن. مرحوم آیت الله عظما بهجت فرمودن که در حرم حضرت امیر استادشون نقل کرده بودن که زمان ما 70 نفر تو قنوت نماز شبشون ابو حمزه میخوندن. شیراز رفتم، یه محفل قدیمی بود که دیگه همشون هم پیرمرد شده بودن عمدتاً، نقل میکردن از احوالاتی که از مراجع اون خطه مرحوم واسد نورالدین شیرازی میگفتن. ایشون 30 شب ماه رمضان تو مجلس ما میامد، نصف شب که میگذشت شروع میکرد نافله شب، بعد در قنوت نماز وترش هر شب 3 ساعت اشک میریخ و از حفظ ابو حمزه میخون 30 شب ماه رمضان. قناعت میکنید؟ حالا به حضرت عسکرت دو نفر با هم نماز شروع کردن، هر دو هم نماز طولانی خوندن، همزمان هم تمام کردن. یکی بیشتر قرآن خونده که اینم جزو سنن دیگه، آدم به خصوص در نافله شبش سوره های طولانی بخونه، قرآن زیاد بخونه در نماز شبش. یکی دعا بیشتر خونده، کدام افضله؟ در حالی که روایتش رو شاید تقدیم کردم، حضرت فرمود هر حرف قرآن در نماز در حال ایستاده 100 حسنه است. هر حرفش، نه هر کلمش، 100 حسنه به آدم میدن در مقابلش. کدام افضل؟ حضرت گفتن هر دو خوبه. گفت آقا میخوام بدونم کدام بهتره. خیلی اصرار کرد. حضرت فرمودن اونی که بیشتر دعا خونده اون ثوابش بیشتره، اون بهتره. خیلی عجیبه، آدم دیگه نمیتونه بفهمه. خب این دعا که اینقدر امر با برکتی است. واقعا هم در روایت ما داره مخل عبادت است دیگه، یعنی روح عبادت، جان عبادت، مغز عبادت همینه که آدم عجز خودش، فقر خودش رو بفهمد، غنای حضرت حق رو هم بفهمد، فقر خودش رو ببره در خونه خدای متعال. عبودیت یعنی همین دیگه. کسی که فقر خودش رو نمیفهمه یا غنای حضرت حق رو نمیفهمه یا نه بیخیال حضرت حقه، این حل دعا نیست. کسی که اضطرارهای خودش رو فهمید، غنای حضرت حق رو هم فهمید، رفت در خونه خدای متعال میشه دعا، دعا مخل عباده. لذا تو این آیه شریفه چندین نکته هست، ملاحظه فرمودین. خدای متعال میفرماید ادعونی استجب لکم. نکته اول دعوت، دستور به دعا داده، فرموده است که بخوانید منو. دوم منم اجابت میکنم، محال شما چیزی از من بخواهید و من اجابت نکنم. مثلا تردید نکنید. نمیشه آدم از خدای متعال چیزی بخواهد و خدای متعال ندهد، اصلا شدنی نیست. شما میشود پیش یه آدمی کریمی برید چیزی از او بخواهید و او اجابت نکنه؟ همین تو عالم دنیا میشود؟ شما سراغ دارید یه آدم کریم، یه کسی بره پیشش بخل ببرزه؟ محاله. خدای متعال اهل بخل که نیست. ممکنه این آدم کریم ناتوان باشد، خدای متعال ناتوان هم که نیست. کریم هست، توانا هست، دعای شما هم شنیده، سمیعه، بی تردید اجابت میشه. منتها اجابت دعا نحوه های مختلفی داره دیگه. آدم دعایی که میکنه خیلی وقتا دعا نیست، اینایی که ما میگیم، یعنی سعی مف کنجیش مف کردنه. نه خدایی، یقین به خدایی است، نه فقر خودمونو میفهمیم. حالا بگیم یه رفتید یه خدایی بود، یه رفتید شنید، این دعا نیست. یا نه دعا هست، میدونیم هم خدا میتونه بده ما، ولی به لوازمش ملتزم نیستیم. خیلی وقتا آدم یه چیزی میخواد بلا فاصله بهش میفهمونن اگه اجابت کنیم خیلی خطر برات داره ها، بلا فاصله پاپس میکشه، میگه نه من با خطراتش حاضر نیستم. نهایت میکنید یا آقایی میگفت من سفت به خدا عرض کردم، اللهم اقطع عنی کل شیء یقطعنی عنک، هر چی منو از تو جدا میکنه تو میگفت بلایی سرم آمد فردای اون روز خدا میداند. و از خدا خواستی، خدا متعال هم داره قطع میکنه تعلقات تو، بتاتو میشکنه. یه بزرگواری آزاده مرحوم کسایی حضرت الله خرازی در قم یه موقعی نقل کردن، فرمودن پدر من گفتن پای منبر و شیخ مرتضای زاهد نشسته بودم، ایشون صحبت کرد از مقام رضا و خب میدونید معروف ایشون خیلی نفس عجیبی داشتن، ما هم غرق شدیم، گفتیم به 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 عجب مقام خوبیه، به خدا عرض کردیم خدایا تمام ما راضی هستیم، از این بعد هر چه تو تقدیر کنی از ثواب رضا و موقعیتش. گفت ما هم جوگیر شدیم، گفتیم خدایا ما و تو هر کار خواستی بکن راضی هستیم. ایشون گفت رفتم خونه ظهر دیدم بی دلیل خانواده ما رفتن مثلا تو آشپزخونه غذا درست کنن، این زود پس ترکیده، ایشون مجروح شده و گفتم فهمیدم دعا کردیم تمام شده دیگه، گفتم خدایا پاش ایستادیم. خب ایشونو بردیم و کار انجام شد. شب دیدم بی دلیل اتاق داره میسوزه، اموال ما کلی سوخت، متوجه شدم که این دعا کردیدی خدای متعال داره یکی یکی رشته ها رو قطع میکنه. فهمودم فردا صبح اومدم برم از در خونه بیرون، به آقازادهشون فهموده بودن آیت الله خرازی، دیدم شما افتادی تو حوض داری غرق میشی، کار تمامه، شما رو از رو آب گرفتم و حالتون که خوب شد رفتم یه گوشه پای دیوار ایستادم، گفتم خدا ما غلط کردیم، ما یه حرفی زدیم عنایت کردید. خیلی وقتا دعا که مستجاب نمیشه چون لوازم داره و ما هم راست نمیگیم، یعنی به لوازمش ملتزم نیستیم. میگی خدایا شهادت در راه خود تو نصیب، خدا میگه فرماید اگه شهادت میخوای هم اکنون بفرست. نه آدم میگه نه من هنوز میخوام 50 سال عمر کنم، پیداست آدم شوخی میکنه. دعا حتما اجابت میشه، یا ما اهل خواستنش نیستیم و به لوازمش ملتزم نیستیم، یا نه خدای متعال به یک کیفیتی اجابت میکند که کیفیت بهتر از خواسته ماست. داستان حضرت مریم رو در قرآن دارید، خدای متعال میفهمد مادر حضرت مریم یه معامله با خدا کرد، گفت خدای رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، خدای این فرزندی که تو رحم دارم این آزاد شده در راه تو بشه خادم مسجد، اصلا من هیچی ازش نمیخوام، خادم مسجد که اون موقع خادم معبد که می شدن، همه عمرشون دیگه وقف معبد بوده، می رفتن. وقتی این فرزند متولد شد، بعد قرآن هم می فهمد، خدای متعال قبول کرد ازش، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نبتا حسنا، خدای متعال خوب ازش قبول کرد. وقتی هم قبول کرد، این بذر رو رویاند، او یه نیت کرد، این نیت خدا ببینید چه سرشو بود. معطلمون وقتی بچه متولد شد دید دختره، گفت خدایا ولیس ذکر و کل انسا، من گفته بودم یه پسری باشه که خادم بشه، خادم معبد، دختر که نمیتونه خادم معبد بشه. او یه چیزی میخواست، خدای متعال بهتر اجابت کرد. خدای متعال در چون خالص دعا کرده بود، خالص نذر کرده بود، در اجابت کارش خدای متعال بهش حضرت عیسی رو داد. او یه خادم معبد میخواست، خدای پیغمبر اولوالعزم بهش داد. منتها چون دامن خودش آمادگی تحمل حضرت عیسی رو نداشت، خدا یه واسطه بهش زد. نبود تحملش، تحمل نداشت. داره چه به حضرت مریم، قرآن می‌فرماید که حضرت مریم التی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، یه جوری پاک دامن بود. این پاک دامنی معمولی نیست، اینو خیلی از مؤمنات هم دارن، یه پاکدامنی مخصوصی است که اون وقت فنفخنا فیها من روحنا. در قرآن روایت داره این آیه تعبیرش حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که به خاطر طهارتی که داشتن، حرم الله ذریتها علی النار، اینقدر این دامن پاک بود که همه ذریهش دیگه اصلا ناری بهشون مساس نداره. این دیگه فوق فهم ماست. عنایت فرمودید چه دامنیست، چه عموم، چه اتفاقی افتاده راجع به حضرت مریم. اینجوریه، عرضم اینه که خود مادر حضرت مریم آمادگی نداشت، خدای متعال این دعا رو براش مستجاب کرد، این خواستش رو بهش داد، ولی به یه شکل بهتری. عنایت میکنید، محال خدای متعال اجابت نه، اصلا تردید نکنید. به چه دلیل اجابت نکنه؟ به ما بگه بیایید بخوانید، اول دعای ابو حمزه دیدید به خدای متعال عرضه می‌داریم که تو دعوت کردی منو بیام، من که همینطوری نیومدم، گفتی بیام من آمدم. دیدید تو دعاهای روز ماه رمضان مکرر این جمله است، تو دعوت کردی، تو امر کردی، حالا هم خودت اجابت کن. خدایی که دعوت فرموده ما هم پاشدیم، یعنی پاشدن ما هم حالا عرض می‌کنم، خدای متعال بیدارمون کرده. دعوت خدای متعال یعنی هم گفته بیایید دعا کنید، هم ملائکه رو فرستاده سحر شما رو از خواب بیدار کردن، هم زیر پاتون رو داغ کردن، هم دلتون رو گرم کردن، پاشید دعا کردید، بعد خدا اجابت نکند. اصلا شما تصور این رو در باب خدای متعال میتونید بکنید که خدای متعال اجابت نکند؟ اون وقت ببینید این چه بشارت بزرگی است. ادعونی استجب. آدم اگه اینو فهمیده باشه دیگه کمتر از عالی ترین مقامات نمیتونه بخواد از خدا. نمیگم، گفتم نمک تمامم، ما فقیریم، ما نونم میخوایم، آبم میخوایم، هوا هم میخوایم، همه اینا هم وقتی انسان خودشو فقیره به خدای متعال دید، عین توحیده. کسی که میگه من محتاج این لقمم دیگه، لقمه رو میذاره تو دهنش، آدم این داره عبادت میکنه، عبادت از این بالاتر نمیشه که آدم با بسم الله غذا بخوره. ولی آدم اگه فهمید ادعونی استجب لکم، اون کسی که داره میفهمد ادعونی، به ما دستور میده که شما دعا کنید، بعدم قول به اجابت میده. چه کسی است و چه خزائن بی منتهایی داره و چه کرم و رحمت و جودی داره و چه قدرتی داره و چه رأفتی داره، اون وقت خواسته های بزرگ در انسان سر بر میداره و آدم اصلا نمیتونه کم بخواد. اینو یا خدا رحمت کنه، یا آقایی بود از کسبه، ایشون به من گفت این مسئله، گفت یه کسی گفت که خدایا هر کی از تو چیز کم میخواد چشماشو کور کن، همه این کوها هم برای من طلا کن. خدا این کوها رو برایش طلا کرد، خدای متعال چشماشم کور کرد. درسته دیگه، چشماشم کور کرد. آقا این چه خواسته از خدای متعال؟ چیز بزرگی میخواد، این چیز بزرگی از خدا خواستی. اینه که ماه رمضان حضرت فرمود دعا همیشه دعا مستجابه. ماه رمضان موانعش برطرف، کسی وارد فضای ماه رمضان شد ملائکه آمادن، دعای آدمو میبرن بالا، موانع دعا برداشته شده تو ماه رمضان. معنای این که دعای شما در ماه رمضان مستجابه همینه، و الا همیشه دعا مستجابه، موانع برداشته شده، دعا به اجابت نزدیکه. اونایی که اهل الله هستن موانع بین اونا و دعاشون نیست. عرض کردم یه آقایی به من گفتن که یه بزرگواری مرحوم شیخ عبدالله بختیاری بودن در قم، حالا مقاماتی داشتن تیول عرض و مقامات دیگه و خیلی امتحان پس داده بودن. ایشون گفت مرحوم شیخ عبدالله بختیاری، گفتم آقا یه مشکل لاینحل است، شما دعا کنید حل بشه. میگه واقعا لاینحل بود. ایشون منو دید گفت فلانی مشکل حل شد. گفتم آقا کجا فهمیدید؟ گفت وقتی دعا کردم دیدم که ملائکه دعا رو به آسمان بردن. عنایت میکنید، دعا اگر رفعت پیدا کرد شک نکنید دعا مستجابه. لذا تو ماه رمضان، تو همه اوقات به خصوص در ماه رمضان، باید دعاهای جدی انسان بکنه، اصلا خواسته هاش عوض بشه. یعنی ماه رمضان که عوض میشه، آدمی که وارد ماه رمضان شد بعد نیازهاش بعد ماه رمضان با قبل ماه رمضان فرق کنه. عنایت میکنید، معصومین کارشون همینه. معصومین کارشون اینه که ما رو تو نیازهامون اصلاح میکنن، اون نیازهای بد رو میذارن کنار، نیازهای خوب رو بعد نیازها رو رشد میدن. یه کاری الان این دستگاه های شیطانی میکنن، فرائنه عالم که خودشون رو مدیر عالم میدونن، تو برنامه ریزی برای توسعه عالم یکی از کارهایی که میکنن اینه، آدم ها رو نیازهاشون رو تغییر میدن. وقتی نیاز آدم رو کنترل کردن، اختیار آدم دست اوناست دیگه. آدمی که تا دیروز هوای تهویه مطبوع رو نچشیده بود، الان این هوای تهویه مطبوع چشیده میخوادش دیگه، به هر قیمتی میخواد دیگه. آدمی که تا دیروز این سرعت ارتباطات رو ندیده بود، الان که به یه معنا آلوده شد دیگه میخواد. اینا نیاز حقیقی انسانه، خیلی هاش نه. آدمی که شما معتادش میکنید، دیدید خیلی ها برای اینکه یه انسانهایی رو تسخیر بکنن معتادشون میکنن. وقتی معتاد شد دیگه زمامش دست این آقاست دیگه، چون موادش در اختیار این آقاست. شیطان خیلی از راههایی که الان شیاطین روزگار همینن، یکی از ابزار تسلط بر جوامع تغییر نیازهای آدم هاست و ایجاد یک نیازهایی که سررشته ارضایش دست اوناست. میاد جوامع رو برده میکنه دیگه، جوامع رو وابسته میکنه، جوامع حاضر میشن آرام آرام ارزش های خودشون رو فدای اون خواسته ها بکنن. حالا عرض من اینه، این تو دستگاه شیطان به یه شکلی واقع میشه، شکلان شیطان خدا متعال بهش اجازه داده، یه جاهایی تصرف میکنه، لامنیان نهم، آرزو ایجاد میکنه، امنیه ایجاد میکنه، نیازهای ما رو تغییر میده. ما به جای اینکه نیازهامون آسمانی بشه، زمینی میشه. اگه با یه بند به زمین بسته شده بودیم، حالا با هزار تا بند به زمین بسته شدیم. اهل بیت نیازهای ما رو آسمانی میکنن، حتی نیاز ما به خوردن میشه یه نیاز آسمانی. رزق حلال از دست خدای متعال، همین وقت نیازهای ما رو هم بزرگ میکنن. آدم وقتی نیازهاش بزرگ شد، آدم بزرگی است. هرچه آدم خواستهاش بزرگتره، قیمت خودش بیشتره. خدای متعال به اندازه خواستهای آدم به آدم نگاه میکنه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگه شما اهل درخواست و گدایی در خدا نباشید، خدا به شما اعتنا نمیکنه. چی میخواید به همون اندازه خدا بهتون اعتنا میکنه. لذا اگر کسی بتواند همه حاجتاشو فانی کنه توی حاجت، واقعا کسی به این مقام برسه، به مقام خلت میرسه، و اونم مقام صلوات. یعنی فانی کنه خواسته های خودش ها. دیدید دعاهایی که دعا مثل همین دعای ابو حمزه، خیلی دعای دیگه، دیدین دعاهای رفیع که فرودگاه صلواته. این معناش هم اینه، یعنی آدم اگه خیلی اهل دعا شد، مناجات شعبانی همین جوریه. آخه دیگه از این مقام بالاتری نداریم. من تلقیم اینه که اگر کسی مقام فنا داشته باشه، مقام فنا مقام صلواته. وقتی آدم فانی شد دیگه هیچ خواسته ای نمیتونه داشته باشه، ولی یه خواسته باقی میمونه، و اون خواسته اولیای خداست که دیگه اصلا من نیستم تو اون مقام. عنایت میکنید؟ یعنی اصلا بالاتر از این نمیشه. علی حال ببینید به اندازه‌ای که انسان دعاش رفعت پیدا میکنه به اون اندازه خدا با آدم اعتنا میکنه. و دعاهای معصومین خاصیتش همینه، یک نیازهای انسان رو شانه میکنه، یه نیازهایی باید حذف بشه بی خود اصلا اومده تیم. مثل کسی که شما میخواد به شما یه کسی بگن تربیت کن، میگه خب ببینم اول کاری که میکنی، میگه ببینم چه کار میکنی صبح تا شب، چی میخوری، چی میپوشی، کجا نگاه میکنی، نیازاشو به شما میگه، صورت مسئله هاشو میگه، این دهتاش که باید حذف بشه. مواد مخدر مصرف میکنی، این که باید حذف بشه. خواب بی وقت داری، این که باید حذف بشه. پرخوری داری، این که باید حذف بشه. یه سری نیازاشو روش خط میکشید اصلا، یه سریش هم اصلاح میکنی. یعنی نیاز بیش از حد بزرگ شده، نیاز به خوردن اینقدر مهم هم نیست. حالا آدم ماه رمضان نمیخوره، میبینه خیلی طوری هم نمیشه 17-18 ساعت نمیخوری، جز اینکه آدم سبکتر و نورانی تره، خیلی هم مهم نیست نخوری. خیلی نیازا باید تعدیل شه، اولویتش باید باشه. خیلی نیازهای جدیدی هم باید ایجاد بشه که اصلا نبوده، آدم اصلا سر در نمیورده از این نیازها. وقتی انسان با دعای معصوم حرکت میکنه، معصوم در انسان تصرف میکنه. اگه با امام همراه شدی تو این دعا، حقیقت دعا از عالم بالا میاد، از مرحله خزائن میاد. ولکن ننزلهو، وقتی هم میخوان از مرحله خزائن به آدم بدن، به دست معصومه دیگه. ولکن ننزلهو، واسطه فیض خدای متعال معصومه. معصوم آدم رو سیر میده. یکی از کارهایی که میکنه خواسته های انسان رو منظم میکنه، شانه میکنه. یه سری حذف میشن، یه سری اهمیت پیدا میکنن، یه سری در درجه پایین تر قرار میگیرن، یه اولویت های در نیازهای انسان ایجاد میکنه. وقت مسیر ارضاء نیاز رو هم از شرک میبره به سمت توحید. دعاهای معصومین همینه، آدمو در وادی توحید سیر میده، با آدم یه خواسته هایی رو میفهمونه که قبلا متوجه نبود. بعد تنها راهی هم که با آدم نشون میده، آدمو از همه چی میبره، میبره در خونه خدای متعال. خاصیت دعای معصوم ایجاد روحی توحیده. اولا خواسته های انسانو منظم میکنه، این خواسته ها هم همه از غیر خدای متعال قطع میکنه، میبره در خونه خدای متعال. آدم از سر سفره دعای معصوم که پا میشه کلی موحد شده. حالا انشاءالله بعضی فرازهای ابو حمزه رو شب آینده خدمتتون تقدیم میکنم که ببینید حضرت چجوری با ابو حمزه ما رو سیر میدن تو سحر ماه رمضان، تا کجاها میبرن. میبرن تا مقام اخلاص، اللهم لك الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی. دعای ابو حمزه است تا هنوز نه قیامتی آمده. حضرت یه سیری میدن، حالا بعد میخونم، آدمو میبرن تو عالم قبر رو، بعدم از قبر میارن بیرون عالم هش، موحدت میکنن، بهت نشون میدن همه این اسبابی که توهم میکردی همش بی خوده، همش بی، همه بیکارن. آدمو میرسونن، اللهم لك الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی. حالا انشالله این فرازها رو چون فرصت گذشت، انشالله اگه خدای متعال توفیق داد چند شبی که خدمتون هستم، یه چند تا فراز از ابو حمزه رو بخونیم، ترجمه کنیم، ببینیم حضرت چجوری ما رو سیر میدن با ابو حمزه، خواسته های ما رو کجا میبرن، چه امیدهایی در ما زنده میکنن، چه خوفهایی در ما زنده میکنن، چجوری با ابزار خوف و رجا ما رو ریاضت میدن، چه توکلهایی در ما زنده میکنن. عنایت میفهمه چجوری ما رو از غیر عبور میدن، از موانعمون عبور میدن و به قرب الهی راه میبرن، تا میرسید به فرودگاه دعای ابو حمزه که دیگه حالا خیلی فرودگاه عجیبی است. در روایت داره، در کافی نقل کرده، هر صبح و شب اینو از خدا بخواید، این تیکه دعا رو، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رضنی من العیشه بما قسمت لی یا ارحم الراحمین، که سه تا خواستی خیلی عجیبه. یه ایمانی که خودت به احترام اون ایمان مباشر قلب من بشی. دیدید توی خرابه اگه گنج باشه براش حفظه میذارن، این که این ساختمون که ساختمون قدیمی فرو ریختنیه، این همه محافظ برای چی میذاره؟ چون موزه است، چون یه کتابخانه عتیقه، کتابای عتیقه توشه، کتابخانه ملی است، بلا این ساختمون که حفظه نمیخواد که. یه ایمانی به من بده که به احترام اون ایمان خودت مباشر قلب من بشی، زمام قلب منو به خاطر اون گوهری که توش گذاشتی خودت به دست بگیری. یقینی به من بده که به نقطه‌ای برسم، نورانی بشم، بفهمم هر چه به من میرسد تو تقدیر کرده، دیگران هیچ کارن، دست تو رو پشت همه تقدیرات خودم مشاهده کنم، حتی اعلم. بعد از این دوتا، اون ایمان و این یقین، هر چی هم به من دادی مقام رضا بده، این دیگه اوج کاره. و رزنی من العیشه، به ما بفهمم همه چی دست توست، به تقدیر تو هم راضی باشم، به زیبایی های کار تو به رضا برسم. حالا انشالله اگر خدا امتحال توفیق داد یه فرازهایی از ابو حمزه رو این چند شب محضرتون ترجمه میکنم. الان بریم به سمت فیض و از انفاس سرور عزیزم بهره مند بشیم، من صد فیض نباشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، روزه منکی دو جمله انشالله از انفاس عزیزم برخوردار بشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اذکروا بجوعکم و عطشکم، جوع یوم القیامت و عطشه. حضرت اون خطبه فرمود تو روز ماه رمضان تشنه شدید، عبرت بگیرید، یاد تشنگی قیامت بیفتید، موقفش هزار سال طول میکشد. در حدیث از عرات، عریان تشنه گرسنه محشور میشن الا مؤمنی. یا آیه لطیفی میفرمود، فهم لطیفی داشت، میگفت یا رسول الله، ما تو همین دنیا وقتی تشنه میشیم بیاد تشنگی سید الشهدا میفتیم. قبل از قیامت هر وقت گرسنه میشیم یاد گرسنگی سید الشهدا میافتیم. حضرت فهمود وقتی جدم به شهادت رسید، خسته بود، مجروح بود، غبارآلود بود، گرسنه بود، تشنه بود، از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و درد همه سیراب و میمکید خاتم از قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. از همه مهمتر، اونقدر تشنه بود تو گودی قتلگاه، یهول العطش و بینه و بین السماء کالدخان، آسمان در نگاهش مثل دود تیره شده بود. بی خود نبود امام سجاد رو قبر حضرت یه جمله نبش هادا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا یه جمله دیگه بگم بی خود نیست امام زمان وقتی کنار کعبه ندا میدهد به اهل عالم چند جملهش اینه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا ان جدی الحسین